بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رفقای عزیز، ایام ربیع یاد و خاطره ولایت و امامت، آغاز امامت حضرت بقیه الله الاعظم صاحب امام مهدی اجل الله تعالی له الفرج، بر شما دوستان و متعلمین علی سبیل نجات مبارک باد. جلسه 18 اصول رو در ادامه اختلاف بین صاحب کفایه و مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ما ادامه میدهم. بحث رو انشاءالله جناب آقای صاحبی دقیق تر بنویسید، زحمت بکشید و توضیحاتی که داده میشه کامل باشه انشاءالله برای دوستان. آغاز بحث در ادامه فرمایش مرحوم آقای خویی و نکاتی که در جلسه قبل گفتم، این یک بحث علمی است و شاید ثمره عملی نداشته باشه. امروز اولین نقطه ای رو که مرحوم آقای خویی به عنوان فرمایشات صاحب کفایه ذکر کرد و مورد نقد قرار داد تکمیلش میکنم. عرض میکنم به این که فرمایش صاحب کفایه دارای دو احتمال است، همانطور که خود ایشان در کفایه به آن تصریح کرده است، و اون ده احتمال این است که یک، غرض در واجب تخییری که مردد است بین دو امر یا چند امر واحد باشد، غرض در واجب تخییری واحد است که این غرض واحد به هر یک از این دو امر یا امور حاصل می شود و تحقق پیدا می کند، و در این صورت واجب ما یه جامعه است که اون جامعه دارای افرادی است، دو فرد دارد یا چند فرد، و تخییر بین انتخاب یکی از دو فرد یا چند فرد عقلی است. این یک احتمال. دو، غرض برای هر یک از این دو یا چند فرد متعدد است و برای هر یک از اطراف واجب تخییری یک غرض خاصی لحاظ شده، به طوری که آن غرض توسط آن فردی که غرض از آن اوست تحقق پیدا میکنه. پس نتیجتاً هر یک از دو طرف یا چند طرف واجب است، چون هر کدام غرض خاصی دارند. و هر یک از این اطراف یا هر یک از دو طرف واجبی است که ما از لوازم این واجب بر اساس ادله شرعیه کشف می‌کنیم که هر کدام را نمی توان ترک کرد مگر در صورتی که فرد دیگر را اتیان کنیم، و در نتیجه اگر یکی از دو طرف یا یکی از اطراف رو انجام دادیم، ثواب بر یک فعل واحد مترتب شده، و اگر همه افراد رو ترک کردیم، عقاب بر ترک جمیع افراد است. جمیع دو طرف در جایی که واجب تخییری دو فرد داره، دو طرف داره، ترک تمام اطراف، در صورتی که واجب تخییری چند طرف دار. بنابراین نمیتوانیم قائل شویم در این صورت دوم، در این احتمال دوم، که یکی از این دو طرف یا یکی از این اطراف به شکل غیر معین واجب است. حالا چه غیر معین مصداقی یا غیر معین مفهومی. چرا نمی شود قائل شد به این که یکی از این اطراف واجب است به شکل غیر معین؟ به جهت این که گفتیم تمام اطراف هر کدام دارای ملاک مختص به آن است و اون ملاک در حدی است که کافی است هر طرف را واجب کند. و همچنین یکی از اطراف یا یکی از دو طرف به شکل واجب معین نمیتواند واجب گردد، به عنوان واجب فرد معین دارای وجوب باشد. چرا؟ باز هم به خاطر همین دلیل که تمام اطراف و هر یک از اطراف دارای ملاکه. و بل جمله خلاصة الکلام ما افاده صاحب الکفایه رضوان الله تعالی علیه یدور بین الامرین، امر اول وحدت غرض که کاشف است از وحدت طلب و مطلوب. مطلوب واحد است چون غرض واحد است. امر دوم تعدد غرض، متعدد بودن غرض که کاشف از تعدد طلب و مطلوب است. متوجه می شویم و کشف می کنیم که طلب شارع، طلب مولا متعدد است. بنابراین تقسیم ثنائی است و به عنوان یک قضیه حقیقیه منفصله مانعت الجمع و مانعت الخلو است. طبق امر اول و احتمال اول تخییر عقلی است، زیرا فرض این است که غرض واحد توسط متعدد تحقق پیدا می کند و ما بر اساس حکم عقل قائل می شویم به تخییر، چون نیازی به جعل شرعی بر تأخیر نداریم. وقتی که در عالم ثبوت داستان ما اینطوری شد که یک غرض واحد با چند عمل قابل تحقق است و ما از ادله شرعی مثلا این رو کشف کردیم، عقل میگوید تو مخیری هر کدام از این سه طرف یا دو طرف یا چند طرف رو اتیان کنی تا اون غرض رو تحصیل نمایی. اما طبق امر دوم و احتمال دوم که غرض متعدد است و فعل هم متعدد، طبق فرضی که عرض کردیم، ناچاریم حکم کنیم به این که یکی از این افعال واجب است و او به عنوان واجب محسوب میشه و چنین تشخیصی که یکی از این افراد متعدد واجب باشد به دست عقل نیست، در اختیار عقل نیست، عقل نمیتواند چنین چیزی را درک کند. ما فوق عقله، امر تعبدیست. بنابراین شارع است که اینجا باید حکم تخییر کند در عمل کردن به یکی از این دو طرف یا یکی از چند طرف. اینجا میشه تخییر، تخییر شرعی و تعبدی. خب این فرمایش مرحوم صاحب کفایه در متن کفایه یک عملیه عقلیه است، یک تدبر عقلی است، یک تحلیل عقلی است. و اگر در مقام ثبوت چنین چیزی را مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه بفرماید، امر معقول فی عالم ثبوت، چون عقل در هنگامی که حکم و موضوع و ملاک و غرض را تصور کند و ملاحظه کند، حکم میکنه به این که هر حکمی برای او غرضی است، زیرا هیچ حکیمی بدون غرض و بدون ملاک حکمی را جعل نمی کند. بنابراین می توانیم ما در عالم ثبوت فرمایش مرحوم آیاخون را، صاحب کفایه را، رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک تحلیل عقلی بپذیریم و بگوییم واجب تخییری در عالم ثبوت به دو صورت تصور می شود. و به این مقدار بیان از ناحیه مرحوم صاحب کفایه اکتفا کردن و نظر دادن به این که فرمایش مرحوم آخون اینه که در عالم ثبوت واجب تخییری از دو صورت خارج نیست، از دو احتمال خارج نیست. طبق احتمال اول واجب تخییری عقلی است، طبق احتمال دوم واجب تخییری شرعی است و تعبدی. و در این بیان زمینه خدشه و ایراد وارد نیست. لذا اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به این مقدار از توضیح و به این مقدار از بیان که مسئله عالم ثبوت رو داریم تحلیل میکنیم و مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه میخواهد عالم ثبوت واجب تخییری را تحلیل کند، اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست. آری، ایرادی که از طرف مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی وارد شد به این مقدار از بیان نیست، بلکه در ناحیه تصور جامع است که ایشان فرموده بود اگر غرض واحد باشد واجب نمی تواند متعدد باشد. یعنی در صورت اول، در احتمال اول، در امر اول که من با سه بیان عرض کردم، احتمال اولی را که مرحوم آقای آخون مطرح کرده است که غرض واحد باشد، آنجا مرحوم آخون فرمود وقتی غرض واحد شد واجب نمیتواند متعدد باشد. چرا؟ لأجل قاعده ان الواحد لا يستر الا عن الواحد، القرز الواحد لا يستر الا من الواجب الواحد، طبق قاعده معقول فلسفی. اینجا بود که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ایراد گرفت و گفت قاعده الواحد یختص بالواحد الشخصی ولا تجریف الواحد النوعی. در مسائل علم اصول، در مسئله ما نحن فی، در بحث واجب تخییری، واحد واحد نوعی است، واحد شخصی نیست. این ایراد وارد شد و به عنوان یک مباحثه عقلی بین مرحوم آقای آخون و مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ما فی الجمله من توضیحاتی دادم. لکن اینجا عرض میکنم اقول میتوانیم بین این دو عالمین، بین این عالمین، دو شخصیت بزرگ، مرحوم آی آخوند و مرحوم آی خویی رضوان الله تعالی علیه، ما تصالح ایجاد کنیم، بگیم اینها با هم گویا دعوایی ندارن به این صورت که گفته شود. مقصود مرحوم آی خویی، مقصود صاحب کفایه مرحوم آی آخون رضوان الله تعالی علیه در باب تصویر جامع بین افراد متعدد در واجب تخییری برای تحقق غرض واحد، مقصودشون از جامع، جامع حقیقیه در علوم معقول نیست که جامع جامع حقیقی باشه، بلکه جامع جامع اعتباریه، شبیه همان جامعی که ایشان در باب صحیح و اعم بدان اشاره کرد و قرار شد مثلا صلات صحیحه وضع شده باشد برای یک جامعی که اون جامع دارای افرادی است و اون افراد دارای آثاری هستند. جامعی که دارای اثر است، آن چیزی که شارع مقدس در نظر گرفته است در عالم ثبوت که معراج مؤمن است، قربان کل تقی هست، آن جامع که صحیح هم تصور می شود دارای افرادی است، افراد متنوع و مختلف. چطور اونجا گفتیم تصویر جامع برای صحیح هست؟ جامع جامع حقیقی تکوینی که نبود، یه امر اعتباری بود، یه حقیقت اعتباری که عقل اعتبار می کند که شارع مقدس برای آن جامعی که ما شناختی از او نداریم مگر توسط آثارش، اون رو لحاظ می کنیم و صلات صحیحه رو اسم می گذاریم برای او، مثلا به وضع تعینی. آنچه در آنجا گفتیم از تصویر جامع، اینجا هم مرحوم آقای آخوند همونو داره میگه. و ان یقال ان الذی جعله الشارع علی ذمه مکلف ما یوجب سقوط التکلیف المجعول علی ذمه المکلف یا المسقط، المسقط للتکلیف تحت عنوان المسقط یا المجعول على ذمه المکلف، این امر اعتباریه. المجعول على ذمه المکلف امر اعتباری کلی یستق على کثیرین. ما همین رو تصور کنیم کافیه در عالم جعل و در عالم ثبوت. در عالم ثبوت مرحوم آقای آخون چنین چیزی رو میخواد بگه و نیاز نداریم به تصور جامعه حقیقی تا اینکه شما بگید واحد نوعی براش جامعه حقیقی نیست. شما مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بفرمایید که در ما نحن فی در واجب تخییری جامع جامع نوعی است، جامع شخصی نیست و نمیتوانید شما برای واحد نوعی جامع حقیقی تصور کنید. نه، جامع جامع اعتباریه، جامع حقیقی نیست. تا اینجا اگر مقصود از جامعه‌ای که مرحوم آقای صاحب کفایه فرموده است، مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه فرموده است، چنین چیزی باشه و ما چنین چیزی رو نسبت بدیم به مرحوم آقای آخون، خب این جامعه اعتباری چیزی است که مرحوم آقای خویی هم باید قبول داشته باشه، یا جامعه اعتباری نه جامعه حقیقی، چون ایشون منکر جامعه حقیقیه، منکر جامعه اعتباری که نیست که. آنگاه فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه نسبت به صاحب کفایه که تحت عنوان سالسن در محاضرات آورده و فرموده است که آنچه جناب صاحب کفایه تصور فرموده است و به عنوان جامع تصویر کرده است نمیتواند متعلق حکم شرعی باشد. یعنی مرحوم آقای خویی تحت عنوان اولاً ثانیاً و ثالثاً در ثالثاً میفرماید سلمنا که جامع هم تصور بشود و وجوب برود روی آن جامع، لکن این نوع تصویر جامع قابل قبول نیست. چرا؟ چون چیزی که متعلق تکلیف قرار میگیرد توسط کاری که مرحوم آقای آخوند انجام داد یه امر عقلی است، یعنی توسط برهان عقلی مرحوم آقای آخوند این جامع رو ساخت و چیزی که توسط برهان عقلی کشف بشه در اختیار متفاهم عرفی قرار نمیگیره، عرف رو نمیفهمه. یعنی مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه فرمود سلمنا که جامع سازی را در باب واجب تخییری از شما بپذیریم، این جامع سازی شما توسط برهان عقلی انجام گرفت، این جامع در دسترس عرف و متفاهم عرفی نیست که عرف این رو بفهمه و چنین چیزی را نمیتوانیم متعلق تکلیف قرار بدیم. چرا؟ چون متعلق تکلیف باید چیزی باشد که عرف اون رو بفهمه و درک کنه و آنچه را که شما در عالم ثبوت تصویر میکنید مربوط به حکم عقل است و برهان عقلی است و این جامعه رو نمیتونیم از شما قبول کنیم و به عنوان متعلق وجوب معرفی کنیم. بنده عرض میکنم این ایراد سالس مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه وارد نیست. چرا؟ به جهت اینکه آنچه که مرحوم آقای خویی مرحوم آقای آخوند با این بیانی که من ذکر کردم و توضیح دادم مطرح کرده است و افاده فرموده است، آنچه را که مرحوم آقای خویی در این مقام فرموده است مطلبی است در عالم ثبوت و در اراده شارع. ما در عالم جعل تکلیف ثبوتن در عالم ثبوت لازم نیست چیزی رو بگیم که عرف اون رو بفهمه، بلکه یک مسئله ایست مربوط به عالم جعل و اراده شارع. شارع است که حکم رو بر جامع قرار میده تو عالم ثبوت و میشود این رو به عنوان یک امر عقلی معرفی کرد. و عرف هم اگر توجه کند به این که عالم ثبوت جعل احکام الهیه در ید و اختیار شارع مقدس است، او میتواند حکم را بر جامعی قرار دهد که بعد اون جامع در عالم خارج دارای افرادی است. چه کسی از عرف میتواند در باب صلات تشخیص بده که مجعول شارع به عنوان حکم بر چه چیزی تعلق گرفته است؟ واقعیت صلات رو چه کسی میتونه بفهمه؟ واقعیت نماز، واقعیت حج رو چه کسی میتونه بفهمه؟ اون چی که ما میفهمیم و عرف میفهمه افراد خارجی هستن. افراد خارجی رو فی الجمله عرف معرفت داره و هذا المقدار یکفی فی المتفاهم العرفی. لازم نیست عالم ثبوت مجعولات شارع مقدس متفاهم عرفی باشه، بلاخص در باب عبادات، بلاخص در باب آری در عالم معاملات اونجا مسئله دیگری است که اونجا هم میتوانیم تصور کنیم اینکه شارع در عالم جعل نسبت به معاملات چیزی رو در نظر میگیره و عرف فقط مصادیق رو میتونه بشناسه. در دسترس عرف فقط مصادیق اون مجعول کلی شارع مقدس است. پس آنچه که در عالم خارج است از صلات و از بیع و از اجاره و غیر ذلک برای عرف شناخته شده است فی الجمله. به تعبیر دیگر محصل جامع یعنی افرادی که در خارج توسط مکلف اتیان میشن، چه از صلات چه از به تعبیر دیگه چه از عبادات و چه از معاملات، اینها شناخته شدن در نزد مکلف و وقتی او رو انجام میده جامع حاصل میشود. شناخت جامع لازم نیست عرفی باشه، بلکه همونطور که در مباحث گذشته گفتیم هم از مرحوم آقای آخوند و دیگران نقل کردیم، ماهیت اشیا رو در علوم طبیعی ما نمیتونیم بشناسیم، چه برسه به علوم ماورای طبیعت مثل صلات و مجعولات شارع در باب تکالیف خودش. بنابراین تنها چیزی که اینجا قابل ذکر است قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد، این مورد خدشه قرار گرفت، لکن با نگاهی که عرض شد اگر من مقصود مرحوم آقای آخوند جامعه اعتباری باشه، در عالم اعتبار هم می توانیم قاعده لا یستر رو در حد اعتباریات ازش استفاده کنیم و مرحوم آخوند استفاده کرده و فتوا داده به وجود یک جامعی در احتمال اول، چون مسئله واجب تأخیری دو احتمال داشت، احتمال اول یا امر اول یا تصویر اول، که واجب تأخیری دارای یک غرض باشه چند تا فعل و احتمال دوم واجب تأخیری چند فرد متعدد باشه با چند تا غرض مخصوص به هر یک که گذشت. ولی در اون قسم اول، در تصویر اول، احتمال اول، می توانیم به یک نوعی بگیم این دعواها بین علما، بین مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه ما نزاع لفظیه، الا در عالم واقع این دو با هم موافقند، چون مرحوم آقای آخون رضوان الله علیه مطلبی رو میگه که مطابق با عقل و حصری رو ذکر میکنه در دو قسم که مورد توجه عقل است، نمیتونه کسی رو انکار کنه که واجب تأخیری از این دو حالت خارج نیست. سیأتی تتمة ذلک انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.